استرس میشن، سه تا اتفاق براشون میفته، یعنی یکی این سه تا. بعضی هاشون متاسفانه فریز میشن، آدم های بهت زده ای میشن که به اصطلاح عملا ببخشید من ساده میگم انگاری هنگ کردن، هیچ حرکتی نمیتونن انجام بدن. اینا کسانی هستن که زودتر از همه از بازار خارج میشن و به عبارتی عرصه رو برای شرکت های همکارشون خالی میکنن. دسته دوم مدیرانی هستن که به اصطلاح متوقف میکنن کارشون رو.
بله.
فریز نمیشن، اما مثلا میگن که فعلا نمیفروشیم، جنس من که تو انبار هست همینطور داره گرون میشه، صبر بکنیم تا اینکه به اصطلاح شرایط مهیا بشه و اگه الان اینو بفروشم با همین قیمت نمیتونم بخرم. من به این دوستانم میگم که شما اشتباه میکنید. چرا؟ چون از دل برود هر آن که از دیده رود. وقتی که شما در بازار نیستید، از بازار خارج میشید، عملا تمام هزینه‌های تبلیغات و برندینگی که کردید بیخود میشه. ولی اونهایی که هوشمندانه عمل میکنن، یاد میگیرن و تغییراتی در استراتژی و تاکتیکاشون میدن، ممکنه مثلا حجم عملیاتشون کوچک بکنن، مدیریت هزینه بکنن، نقد فروشی انجام بدن، ولی نهایتا از بازار خارج نشن، ارتباط داشته باشن، مبارزه بکنن هوشمندانه، اینها میتونن موفق باشن. توصیه من این هستش که مبارزه هوشمندانه داشته باشن با مشورت گرفتن و با اطلاعات داشتن از بازارشون.
خیلی از دوستان ما گاهی اوقات متوجه میشیم که به صورت پینگلیش یا فینگلیش برای ما پیامکی میفرستن که ازشون خواهش میکنم نرم افزار فارسی رو روی موبایل هاشون نصب کنن که وقت دیگر شنوندگان عزیز گرفته نشه. ما باید دونه دونه بخونیم و بعد برای شما بگیم که این مطلب چی هستش اینا. اما 922-374-40 گفته که آیا باید بین مشتریان فرق گذاشت؟ آقای دکتر درگه، آقای دکتر برقی، هر دوتون خواهش میکنم پاسخ بدید.
شما فرمایید.
من یه نکته در مورد اون سوال قبل اگر اجازه بدین به فرمایشات خود شما اضافه بکنم. این که نیاز مشتری همیشه هست، یعنی به هر حال صنعت کامپیوتر ما داره فعالیت میکنه و مشتریان کامپیوتر رو خرید میکنن. مشتریا به دنبال ارزشن، به دنبال دلیل منطقی برای خرید از ما. ما اگر بتونیم در شرایط نرمال و شرایط عادی مشتریان رو وفادار بکنیم، بتونیم مشتریانی داشته باشیم که حاضر باشن با ما حرکت بکنن، توی شرایط سخت مشتری ها ترجیح میدن که کنار ما باشن تا اینکه این شرایط گذر بکنه و ما به یک شرایط
هم مبارزه هوشمندانه با شرایط هستش.
بفهمید شما خواهش می‌کنم.
عرضون خدمت شما، ببینید اینکه آیا باید بین مشتریان تفاوت گذاشت، دو نوع میشه به این سوال نگاه کرد. یه نوع این هستش که نه، چون همه مشتری ها انسان هستن، همه عزیز هستن، همه با هر چقدر وسع مالی که دارن اومدن از شما خرید بکنن، با شما تماس گرفتن و کرامت انسانی جای خودش، این یه نکته است. اما یه از منظر دیگه میشه گفت آیا بین مشتریان تفاوت قائل بشیم؟ میگیم بله. مثلا فرضاً میگم مشتریان شرکتی دارید، مشتریان فردی دارید، مشتریانی دارید که دلشون میخواد کالا رو درب منزلشون یا مغازه‌شون تحویل بدید، مشتریایی که میگم خود من میام میبرم، مشتریایی که نقد میخرن، مشتریانی که چکی خرید میکنن، اینجا بله من باید تفاوت‌های مشتریا رو بشناسم، دانشم رو در رابطه با مشتریا زیاد بکنم تا بتوانم هر چقدر به اونها نزدیک‌تر بشم.
صحیح، متشکرم. 912-932-71 گفتن چه کار کنیم که بتونیم واحد فروش بهینه و بهره ور داشته باشیم؟ آقای دکتر درگی خواهش می‌کنم.
ببینید به این حقیقتش این هستش که به نظر من پاسخ این سال 50 تا کتابه. چه کار کنیم واحد فروش قوی داشته باشیم؟ این هستش که ابتدا باید تفکرات مدیران ارشدمون قوی باشه. مدیران ارشدمون باید مهارت‌های بینشیشون رو، فنیشون، ارتباطیشون رو و حسیشون رو افزایش بدن. مدیران ارشدمون باید روی مدیریت شایستگی‌ها کار بکنن، روی انتخاب درست منابع انسانیشون، آموزش درست منابع انسانیشون، ارزشمندیشون، ساختار درستشون و شایسته گماریشون، همه اینها باید کار بکنن. در مجموع این هستش که به نظر من بار هم تو این برنامه عرض کردم که اگر مدیران ارشد ما باور بکنن که مدیریت و بازاریابی علم هست و میتونن روی این سرمایه گذاری بکنن، اون وقت میتونن خانواده کاری مجهزی داشته باشن و به صورت مرتب ارائهشون رو تیز بکنن.
متشکرم. ارتباط شما با رویش 30,36,37,22,65,25,25. خب 938-246-67 گفتن با سلام، لطفا از آقای دکتر برقی بپرسید چطور میشه مشتریان رو وفادار کرد. علوی خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خیلی سوال خوبی بود و همینطوری سوال قبل این که آیا لازم هستش که بین مشتریانمون فرق بذاریم یا نه. فرض فهم این که شما در ماه گذشته یک مشتری از شما 1,000,000 تومان خریده،
صحیح.
یک مشتری از شما 10,000,000 تومان خریده، آیا ارزشی که مشتریان برای ما دارن ایجاد میکنن یکسان یا متفاوته؟ طبیعتا اگر مشتریان دارن برای ما ارزش‌های متفاوتی ایجاد میکنن، پس ما هم باید براشون ارزش‌های متفاوت بر مبنای اون قائل بشیم. توی طراحی برنامه‌های وفادارسازی مشتریان معمولاً دو تا کار اصلی رو ما انجام میدیم. قدم اول این هستش که ببینیم هر کدوم از مشتریان چه ارزشی برای ما ایجاد می‌کنند. این مثال اولی که من زدم خدمتون یکی از شاخص‌های محاسبه ارزش دوره عمر مشتری هست، شاخص حجم خریده. پارامترهای دیگه داریم مثلا شاخص تعداد خرید. اگر یک مشتری در این بازه 3 بار از ما خرید کرده و یک مشتری 5 بار از ما خرید کرده، این یک پارامتر دیگه هست.
بله.
مدل‌های مختلفیه که مفصل شاید لازم باشه برنامه در موردش صحبت بکنیم، ولی مدل‌های کاستمر لایف تایم ولیو و RFM به ما کمک می‌کنن که اولا مشتریان رو بتونیم ارزششون رو برای سازمان مشخص بکنیم و بعد بر مبنای اون بیایم اینها رو دسته‌بندی کنیم.
صح.
در یک هرم ارزشی که معمولاً الان شما با باشگاه مشتریان سازمان‌های مختلف اگر مراجعه کرده باشین می‌بینید میگن مشتریان VIP، پلاتینی، طلایی، نقره‌ای، برنزی، یا مثلا مشتریان آبی، سفید و رنگ‌های مختلف. وقتی که ما مشتریان رو به دسته‌های مختلف تقسیم کردیم، در مرحله بعد باید بیایم به هر کدوم از این مشتریان بر مبنای ارزشی که دارن بر ما ایجاد می‌کنن، ارزش‌های متفاوت بدیم. مثلا یک سازمان میتونه اگر مشتریانش پایین ترین رده باشن براشون مثلا جنس رو رایگان بفرسته، اگر رده بالاتر بودن علاوه بر رایگان بودنش زودتر میتونه بفرسته، مثلا اگر تو حالت عادی 24 ساعته میفرسته اینجا 12 ساعته بفرسته. برای طبقه بالاتر میتونه یک محصولی رو به صورت سفارشی سازی شده کنار بذاره و بگه این محصول فقط برای مشتریان این طبقه هست. طراحی برنامه وفادارسازی به این شکل انجام میشه. یه ملاحظه آخر من عرض کنم خدمتون، اینکه معمولاً مدل‌های برنامه وفادارسازی که قبلاً استفاده می‌شد یا مبتنی بر تخفیف بود که به همه چیزی که الان ما داریم می‌بینیم به همه یه تخفیف ثابت میدن، یا مبتنی بر بازگشت وجه بود که به اصطلاح کشبک میگن، یا اینکه یک اعتباری رو توی کارتی می‌ریختن. الان تو سیستم‌های جدیدتر طراحی برنامه وفادارسازی به ازای ارزشی که کار مشتری برای ما ایجاد می‌کنه، ما بهشون امتیاز می‌دیم.
بله.
یا پوینت میدیم. مشتریان امتیازهای مختلف دریافت میکنن. مثلا اگر شما ردیف پایین باشین به ازای مثلا هر 10,000 تومان 1 امتیاز میگیرین، اگر طبقه بالاتر باشین میتونین 2 امتیاز، طبقه بالاتر 5 امتیاز بگیرین و بعد این امتیازها رو میتونین خرج بکنین. و نکته جالب اینجاست که خرج کردن امتیاز رو تو مدل‌های جدید به جای اینکه فقط تخفیف بدیم، تبدیل میکنیم به اون چیزی که مشتری علاقه داره. از کجا؟ از دانش مشتری. یعنی ما اگر که مشتریان رو خوب پروفایل کرده باشیم و اطلاعاتشون رو ذخیره کرده باشیم، میتونیم بهشون بگیم که اگر این مشتری علاقمند به تخفیف باشه، هر 10 امتیاز رو میتونه تبدیلش بکنه به اینقدر تخفیف. میتونه مشتری کالای اضافه بخواد و به کالای اضافه تبدیل بکنه که ما به اینها بازخرید امتیازات میدیم.
آقای دکتر در ادامه صحبت های آقای دکتر
ببینیم من یه توضیح بدم. آقای دکتر خیلی خوب مثال قشنگی رو زدن. این کلمه ارزش یا ولیو که مقایسه بین هزینه ها و فایده هاست، خیلی امروز توی دنیای مدیریت بازاریابی و فروش مورد توجه قرار گرفته. اما من میخوام بگم که باز ارزش رو هم بیام از دو منظر نگاه کنیم. یکی از منظر حوزه اجتماعی هست. مثلا من مثال یک ایرلاین رو بزنم، یه خط هوایی. خیلی خوب میگه که اینجا ارزش‌های اجتماعی، میگه که ببینید شما حق ندارید به مشتری بی احترامی کنید و برای تمام مشتریاتون احترام قائل بشید، به همشون لبخند بزنید، همشون رو به گرمی استقبال بکنید، ازشون پذیرایی بکنید و به گرمی هم موقعی که دارن میرن بدرقشون بکنید. پس اینجا برمیگرده به هنجارها و برمیگرده به رفتارهای انسانی. اما همین خط هواپیمایی میبینید که مشتریاش رو بخش بندی کرده، اومده میگه اینها صندلیای بیزنس کلاس هستن، اینها مثلا صندلیای اکونومی یا اقتصادی هستن. اومد اینجا تفاوت قائل شده بین مشتریاش، برای اونها چون پول بیشتری دادن خدمات بیشتری میده و برای اینها خدمات تعهد شده خودش رو میده. پس ارزش ها، یک، به کرامت انسانی اگر توجه بکنیم، باید به همه انسان ها احترام بگذاریم، با همشون لبخند بزنیم، با همشون واقعا با تمام دلمون رفتار کنیم. اما وقتی برمیگرده به منافع، اینجا میگه که بر اساس اون پولی که اونها دادن انتظار آش دادن دارن. اون کسی که تو بخش اکونومی پول داده، بخش اقتصادی پول داده، انتظار نداره بره توی بیزنس کلاس بشینه و اون رفت به اصطلاح خدمات رو بگیره. اینا اون تفاوت های بخش بندی بازاری هستش که وجود داره.
آقای دکتر دردی که دیگه اومده 918-350-80 گفته که تا چه میزان امکان سفارش سازی یک محصول بر اساس درخواست تک تک مشتری ها وجود داریم، مثلا کالای تلویزیون؟
ببینید، حقیقتش این هستش که یه طیفی ما داریم که یه سر طیف تولید انبوه هستش و یک سر طیف به اصطلاح سفارشی سازی هستش. خیلی خوب، مثلا فرضاً میگم که همین تلویزیون رو که نگاه میکنید، امکانش وجود داره که سفارشی سازی بشه. مثلا مشتری بیاد سفارش بده، من دوست دارم یه تلویزیونی داشته باشم که مثلا گرد باشه. خیلی خوب، می شود این رو ساخت، اما باید این رو بپذیریم که سفارشی سازی هزینه های بسیار زیادی رو میبره و اون وقت در دنیا هم داریم اتومبیل هایی داریم که به صورت انبوه تولید میشن، اتومبیل هایی هم داریم، شرکت هایی رو داریم که در کنار این که همون اتومبیل های انبوهشون تولید میکنن، شما میتونید برید دیگه میگن من اتومبیل میخوام که داشبوردش این شکلی باشه. و تا زمانی که به قوانین راهنمایی رانندگی لطمه نزنه، اونها خودشونو با شما وفق میدن، دستورات شما رو اجرا میکنن، اما طبیعی هستش که شما هم باید اون پرداخت های خاص اون سفارشی سازی رو داشته باشید دیگه. چون دیگه خیلیاش رو بر اساس به اصطلاح ماشینالات تولید انبوه نمیشه، خیلیاش حتی کار دست میشه.
صحیح. خب 912-7123 گفتن که چه کار کنیم که مشتری بیاد بخره نه که بفروشیم. منظورشون رو من متوجه نشدم، چون دو سر قضیه، یه طرف خریدار یه طرف فروشنده است. حالا اگر توضیحاتی هست تقاضا می‌کنم آقای دکتر برقی. آقای دکتر
عرض کنم خدمت شما که ببینید خیلی سوال قشنگی هست و حرفه‌ایه، نشون میده این دوستمون مطالعش خیلی خوبه. توی روانشناسی میگیم انسان‌ها دوست ندارن چیزی بهشون فروخته بشه، انسان‌ها دوست دارن بخرن. چون وقتی که طرف من، مشتری من مواجه به این بشه و این حس رو از من بگیره که من دنبال منفعت او نیستم، صرفا دنبال منفعت خودم هستم و با لطایف الحیلی، با چرب زبانی، با اطلاعاتی میدم، تلاش میکنم که محصول خودم رو بهش بفروشم، در حقیقت فکر جیب خودم هستم. اما اگر مشتری باور بکنه که من با تمام دلم او رو دوست دارم، ضمن اینکه به منافع خودم فکر میکنم، به منفعت های اون هم فکر میکنم و با ارائه محصولم، حالا یا کالا یا خدمت، میخوام مسئله از مسائل زندگی او رو حل بکنم، حالا اون موقع مشتری میاد برای خرید کردن.
حالا اگر این مشتری برای اولین بار وارد یک مغازه شده بشه چیکار باید کنه؟
مثلا
اصلا نمیشناسدش اون.
بله، اینجا علوم مختلف مثل مثلا بازاریابی حسی میاد به ما کمک میکنه، میگه که 5 تا حس داره مشتری و شما هم 5 تا حس دارید. شما ببینید روی حواس پنجگانه چگونه میتوانید ارتباط برقرار کنید. وقتی حال آدم ها خوب باشه خرید میکنن. پس باید این کلمه حال رو بهش توجه بکنید.
آقای دکتر برقی، شما نظر شما چیه؟
خواهش میکنم، من لذت میبرم از صحبت آقای دکتر و درس پس میدم خدمتتون. عرض به حضور شما که آقای فیلیپ کاتلر که پدر علم بازاریابی هستن، جمله خیلی قشنگی دارن، میگن بازاریابی دقیق سازمان رو از فروش بی‌نیاز میکنه. این که ما امروز داریم در مورد اطلاعات مشتریان صحبت میکنیم، هر چقدر اولا دقیق تر بتونیم مشتریانمون رو بشناسیم و محصولات و خدماتی که میخوایم بهشون پیشنهاد بدیم متناسب باشه، خیلی راحت مشتریان میخرن. نکته دوم این که ما به جای این که از زاویه فروش با مخاطبانمون ارتباط بگیریم، با عنوان مشاور باشون ارتباط برقرار کنیم. یعنی نگاه بکنیم که واقعا مشتری نیازش چیه، و مستقل از این که این محصول رو یا خدمت رو میخواد از ما بخره، ما اطلاعات کافی رو در اختیارش بذاریم برای تصمیم بخرید، خیلی راحت تر به ما اعتماد میکنه و این محصول رو ممکن از ما خرید.
من مثال بزنم آقای دکتر، مثلا مشتری میاد داخل مغازه ما یه محصولی رو برمی‌داره، خیلی برای خود من اتفاق افتاده، یه محصولی رو برداشتم، یه ماستری از یخچال برداشتم، یک دفعه دیدم که صاحب مغازه اون فروشنده اومده گفته که مشتری محلی هم هست منو میشناسه، آی فلانی این ماست تاریخ مصرفش یک روز دیگه داره تموم میشه، لطفاً اینو بذارید کنار، این رو ببرید که تاریخ مصرفش 5 روز هستش. بله. ببینید در حقیقت شاید حتی این برنامه‌ریزی شده باشه، ولی من مخاطب لذت میبرم که این با دانشی که به من میده، با توجهی که به من میده، موازه به من هستش. یا پیش اومده من محصولی رو برداشتم، گفته اینو برای چه کاری میخواد، یه ابزاری رفتم خریدم، اصلا من مغازدارم من نمیشناسم، گفته اینو برای چه کاری میخواد، گفتم برای این کار میخوام، گفته این یه ابزار مهندسیه خیلی گرونه، این 200 هزار تومان قیمتش، این ابزار شما برید با 40 هزار تومان تمام اون کاری که شما میخواد، چرا میخواد پول بیشتری بدید؟ صحیح. ببینید اینها باعث میشه که اعتماد من اعتماد بکنم و بگم این همونطور که دکتر گفت مشاور خرید منه، دوست من هست، و اون وقت اون خیلی هوشمندانه داره عمل میکنه، رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواهوس، او یک عمر من رو شیفته و وابسته به خودش میکنه.
آقای احمد راشدی دانشجوی ارشد MBA گفتن که تشکر ویژه از خدمت کارشناسان محترم، آیا در صنایع مختلف روش های ارتباط با مشتری و بازاریابی متفاوته؟ در صورت امکان در خصوص صنعت بیمه بیشتر توضیح بفرمایید آقای دکتر برقی.
خواهش میکنم. ما معمولا صنایع رو به دو تا دسته اصلی تقسیم میکنیم، صنایع بی تو بی و صنایع بی تو سی. بی تو بی مخفف بیزینس تو بیزینسه، یعنی کسب و کارهایی که مشتریانشون کسب و کارها هستن، مثلا یک شرکتی که داره ارائه خدمات مشاوره میکنه یا تجهیزات صنعتی داره تولید میکنه، مخاطبانشون طبیعتا یک سازمانی هستن که این محصول یا خدمت رو میخوان برای آماده کردن محصول خودشون استفاده بکنن. ما توی ارتباطات بی تو بی خیلی راحت تر میتونیم مشتریانمون رو بشناسیم، خیلی راحت تر میتونیم سفارشی سازی رو انجام بدیم، و طبیعتاً ارزش تک تک مشتریان اینجا نسبت به مشتریان بی تو سی بیشتر هست، و مدیریت ارتباط با مشتری بلند مدته. یعنی اگر ما یک خرید صنعتی میخوایم انجام بدیم یا یک فروش صنعتی، ممکنه این هفته ها یا حتی ماه ها طول بکشه. طبقه دیگه از محصول خریدهای بی تو سیه. حالا بی تو سی زمانی هستش که شما افراد مختلف جامعه مخاطب ما هستن، مثلا بیمه‌ای که مثال زدن بی تو سی هست، یعنی معمولا یک شخص برای استفاده شخصی خودش ممکنه خودروش رو بیمه کنه یا بیمه آتش سوزی یا هر کدوم از بیمه ها. تو این مدل ارتباط ها خب طبیعتاً ابزارهای وسیع‌تری وجود داره، ابزارهایی که معمولاً کمپین های عمومی بیشتر جواب میده، و ارتباطات تصمیم به خرید گرفتن های مشتریان تصمیم های کوتاه مدت تری هسته. توی چرخه مدیریت ارتباط با مشتری ابزارهایی شناخته شده هست برای بی تو بی، مثلا شرکت در نمایشگاه های بین المللی، یا پرزنت کردن مستقیم، برگزار کردن سمینارهای تخصصی برای اون شرکت ها. ولی بی تو سی ها معمولا ابزارهای وان تو وان داره. توی کسب و کارهای بی تو سی فقط یک امکان وجود داره، مثلا توی حوزه محصولات پرمصرف FMCG، مثلا خاروبارمون، مثلا لبنیاتمون، اینها عمدتا شبکه فروش هستند، و به این شکل هستش که شرکت تولید کننده عمدتا با مصرف کننده نهایی ارتباط نداره و باید از طریق شبکه های فروش و زنجیره فروش ارتباط برقرار کنه.
متشکرم آقای دکتر برقی. آقای دکتر درگی در مورد مدیریت دانش مشتری با شما صحبت میکنیم. ازتون دعوت میکنیم که در مورد مدیریت اطلاعاتی که از مشتریانتون رو دارید با ما در میون بگذارید، و اگر موفق بودید علت موفقیتتون رو بفرمایید، اگر شکست خوردید و خودتون میدونید شکست خورده هستید حتما با ما در میون بگذارید و از طریق کارشناسان برنامه مشاوره بگیرید. دغدغه ها و نگرانی های شما، حوزه کاری شما هم طور که عرض کردن برای ما هم هست، چون اصلا هدف این برنامه رفع مشکل شما صاحبان کسب و کار هست. پس طرح موضوع بفرمایید، ما بر مبنای اون برنامه خواهیم ساخت با حضور مشاوران برنامه.
که از استاد درگی من سوال داشتم این که کسب و کارا در حال حاضر با یه مشکلی احتمالا مواجه هستن یا یکی دو ماه دیگه مواجه میشن، این که حقوق کارمنداشون، یعنی کارمنداشون این احساس رو خواهن کرد که حقوقشون ارزشش نصف شده و این که به دنبال افزایش حقوق میدن، یعنی یه درخواست افزایش حقوق میدن یا این به هر حال میرن کار سراغ یه کار دیگه، اون ارزش کاری که برای کسب و کار انجام میدن کم میکنن. میخواستم ببینم کسب و کار چه واکنشی باید تو این موقعیت داشته باشه که هم کارمندش رو حفظ بکنه و همین که فشار این افزایش حقوق احتمالی بهش وارد نشه، یا بعد دقیقاً چه اتفاقی بیفته که همه جوانه به کار در نظر گرفته بشه. سینا زاکری هستم از قم.
آقای دکتر درگی خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که واقعیتی است، وقتی که ما دچار تحریم و بحران اقتصادی میشیم فشار به شرکت ها خیلی زیاد وارد میشه. از اون طرف تأمین کنندگانشون، فروشندگان مواد اولیه، چون خیلی زیر ذره‌بین نیستن، به راحتی قیمتاشون افزایش میدن و این طبیعی هست چون به اصطلاح گرون هم براشون در میاد و حتی نقد میفروشن به شرکت های تولید کننده. بیشتر این فشار به کی میاد؟ به شرکت های تولید کننده و عرضه کننده های محصول به وجود میاد، چون از اون ور با تامین کنندگانی سر کار دارن که قبلا ازشون مدتی می‌خریدن، الان نقدی می‌خوان بخرن و گرونتر می‌خرن، و از اون طرف هم تعذیرات و به اصطلاح سازمان‌های نظارتی مواظب هستن که اینها قیمتشون رو افزایش ندن، و از اون طرف هم هزینه‌های زندگی کارکنانشون واقعا رفته بالا و کارکنان هم انتظار دارن که تمام مسائل و مصائبی که به من وارد می‌شود مدیر من باید برطرف بکنه. اینجا بهترین توصیه‌ای که من به مدیران می‌کنم این هستش که با کارکنانتون گفتگو بکنید، صادقانه شرایط رو براشون باز بکنید و ازشون کمک بخواید برای اینکه این سیاست انقباضی رو هممون باید با هم دیگه به کار بگیریم. در این شرایط هممون باید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، فشارها رو بیشتر تحمل بکنیم و هزینه هامون رو کم بکنیم. بله. و بهره وری هامون رو زیاد بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. گفتن که 915-317-17 بهترین سوالهایی که از مشتری میشه پرسید چیه تا بهتر بفروشیم؟ آقای دکتر برقی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خیلی وقتا شاید لازم باشه که ما مستقیما از مشتری سوال نپرسیم، مخصوصا توی ابتدای ارتباط. یعنی اگر که ما با مشتری شروع به ارتباط میکنیم، فرض فرمایید که شما پشت تلفن هستین و مشتری در مورد یک محصول داره سوال میکنه، شما هی سوال بپرسین مستقیم، ممکنه که مشتری از یک جایی به بعد احساس بکنه که شما دارین بازجوییش میکنین. مشتری دوست داره که مشاوره بدین. من همونطوری که عرض کردم خدمتون، هر چقدر که ما بتونیم از زاویه دید مشتری به موضوع نگاه بکنیم، یعنی به جای اینکه سوال بپرسیم که شما محصولی که میخواین چه رنگ باشه، چه سایز باشه و به این شکل، بتونیم راهنمایی بکنیم و توضیح بدیم که معیارهای ارزیابی و انتخاب این محصول یا خدمت چی هست، و در حین توضیحی که ما داریم میدیم کم کم مشتری خودش شروع میکنه که من این سایز رو میخوام، این طرح رو میخوام، این رنگ رو میخوام. این بیشتر به ما کمک میکنه که اطلاعات مشتری رو بهتر بشناسیم.
خیلی متشکرم. محدوده زمانی ما هم به پایان رسیده. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر پرویز درگی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، مشاور، محقق و مدرس بازاریابی که در برنامه رویش حضور داشتن. همچنین از آقای دکتر مجید برقی، کارشناس و مشاور مدیریت ارتباط با مشتری، که گرداننده گفتگوی امروز ما بودن. خیلی متشکرم از شما بزرگوار.
سلامت باشید. من دعا میکنم که همه مشتریان ما و در حقیقت شنوندگان ما مشتریان ما هستن، همه ما با هم دیگه عالم عامل عاشق باشیم.
خیلی متشکرم. ان شاءالله فردا هم شنونده برنامه ما باشید. سپاسگزارم از شما بزرگواران و با همه شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
خوش از ترانه تو، میخوام که روح من اکثر خوش از ترانه تو، میخوام که عشق زگون بانگ عاشقانه تو. کرم کنی گوهر گنج حکمت ازلی، میخوام که گوهر مقصود در خزانه تو، بخوان که گوهر مقصود در خزانه تو. بخوان که تا به ابد عاشقان شیدا را، بخوان که تا به ابد عاشقان شیدا را، قرار جان و دل آهنگ جاودانه تو. در این سراچه خاک جمال همچو گل و بوی گل نشانه تاست، سروش عالم قدس محمد محمود برای وحی خدا در طواف خانه تاست، برای وحی خدا در طواف خانه تاست. سایه بال بگیر خلق جهان را به زیر سایه بال، اگر چه کنگره عرش آسانه تو،
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی. شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟